أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما بلطف الهی به جلسه آخر از جنبندی استظهاری باب حجت زواهر میرسیم که یه جنبندی نهایی میخواییم انجام بدیم. البته کوتاه شد، 4 جلسه شد، ولی به هر حال مطالب اصلیش رو سعی میکنیم هم این جلسه بعضیاش که مرحوم مظفر خصوصا نپرداخته رو بیان بکنیم و راه رو برای تحقیق دوستان باز کنیم، چون مباحث استظهاری فقط مربوط به اینجا نیست، خصوصا یه سری بحثا باقی میمونه در خصوصا رو عرض میکنم استظهار خاص در فضای فقاهت ما که تمرکز رو قرآن و روایات داره. اونا رو من میذارم توی جنبندی باب قرآن میگم. در واقع این جلسه میخواییم یه جنبندی نهایی از همین 2-3 جلسه‌ای که داشتیم با یه مباحث ویژه‌ای که متأخرین خیلی بهش پرداختن و عجیب اینه که مرحوم مظفر اصلا نیورده، یعنی اختلافات مهمی بوده و بحث‌های مهمی وجود داشته. در واقع میخواییم یه تصویر خوبی از اون نظام استظهاری که با هم 2-3 جلسه پیش مرورش کردیم، تصویر واضح‌تر با اختلافاتی که متأخرین دارن رو مرور کنیم. یادتونه گفتیم باید 3 مرحله رو از هم تفکیک کنیم تو فضای استظهار. یکی منشأ ظهور بود که اصلی ترینش مثلا وضع بود. منشأ ظهور یعنی در واقع اون حیطه‌ای که کلام شکل میگیره و در واقع مثل وضع و قرینه و اطلاق و در واقع عقل و اینا رو اونجا توضیح دادیم 2-3 جلسه پیش. این منشأ ظهور بود. مرحله بعدش مرحله خود ظهور و استظهار و اینا بودش. یه مرحله هم داریم اون مراد جدی متکلم، یعنی مرحله منشأ ظهور که حالا بخوایم به عنوان اون فرد شاخصش بگیم وضع، مرحله وضع، بعد مرحله ظهور، بعد مرحله مراد. این 3 مرحله رو بعد از هم تفکیک بکنیم. تقریبا این 3 مرحله خلاصه ای از همون 5 تا اصطلاحی که همیشه تو مباحث الفاظ میگفتیم به ترتیب وضع، استعمال، دلالت، در واقع ظهور و مراد. این وضع صورت میگیره، استعمال میشه، این استعمال دلالت داره که ما به مرحله چی میرسیم؟ به مرحله ظهور میرسیم. پس یکی منشأ ظهور، یکی خود ظهور، یکی هم مراد جدی و اون نهایی. از باز تاکید کردیم اینا همه این 3 مرحله استظهار، این 3 مرحله در واقع مراد زبانیه، 3 مرحله در واقع جمع مباحث زبانیه و یعنی نظر نهایی دین یه حرف دیگه است. مثالم زدیم، به نظرم خیلی مهمه حواستون به این باشه. پس خلاصه از اول تفکیک کنیم، آقا ما یه نظر نهایی دین داریم، یه دونه بحث زبانی داریم. بحث زبانی مثلا فرض کنید درباره نجاست اهل کتاب عرض کردم، روایات ما 2 دسته است و واقعا این که دقیقا متن روایات چی میخواد بگه توش اختلاف وجود داره. اینجا به این میگیم آقا آخر از نظر زبانی چی باید بگیم؟ بگیم آقا این متون آخرش چی میخوان بگن؟ این محل بحث ماست. و یعنی اگه بخوایم بریم برسیم به نظر نهایی دین، ممکنه بگیم آقا این متون ظاهرش چیه؟ این متون ظاهرش اینه که مثلا کفار، ببخشید، اهل کتاب نجس نیستن. اما از اون ور مثلا یه اجماع قدمایی خیلی سنگین داریم که اهل کتاب رو نجس میدونستن. خب نظر نهایی دین چیه؟ یه حرف دیگه میشه. ولی از نظر زبانی مثلا مباحث مربوط به همین استظهار و اینا مسئله که میخواییم حالا توی این فضای زبان این سه مرحله هستش: مناشه ظهور، بعدم استظهار، بعدم مراد جدی. نکته مهمی که مرحوم مظفر در واقع خوب اینجا باز نکرد، حداقل میتونست اختلافات رو بگه و ما هم حالا تو این دو جلسه قبل که شروع کردیم خیلی اینو بازش نکردیم، اینه که هر کدوم از این سه تا مرحله مباحث خیلی ویژه و اختصاصی خودش رو داره. مثلا فرض کنید بحث مناشأ ظهور بحث‌های مختلف خودش رو داره. یکیش چیه؟ مثلا یکیش همین بحث حجیت قول لغویه، حالا که مرحوم مظفر این یه دونه رو پرداخت، ولی کلا مباحث دیگه هم توی این ناحیه مناشأ ظهور وجود داره. این که کلا مناشأ ظهور چیان؟ فقط وضعه که برای ما ظهور سازه. دیدیم که نه، مثلا ظهور صیغه امر در وجوب، خود مرحوم مظفر منشأش رو عقل میدونست، عقل که در یک قرینه عامی به اسم عبد مولا میاد مثلا نظر میده، یا اون بحث اطلاقی که نظر آغازی ها بود و حالا سر جاش درباره حجیت در واقع امر در ببخشید ظهور امر در وجوب صحبت کردیم. بحث‌های مختلفیه که مناشأ ظهور چیه، ولی خب یکی از بحث‌های رئیسیش انصافاً همین بحث چیه؟ همین بحث وضعه. اصلا پایش اینه، اساسش اینه، و تو بحث وضع هم قول لغوی خیلی بحث مهمیه. البته بحث عام علائم حقیقت و مجاز رو اگر رجوع بکنید، ما بحث علائم حقیقت و مجاز رو به عنوان اصلا علائم وضع توضیحش دادیم، اما قول لغوی بحث مهم اینجاست که ما چگونه به وضع برسیم. من یه جنبندی از این اجمالا عرض بکنم تا برسیم به اون بحث استظهار و مراد که این جلسه میخوام یکم بیشتر دربارش توضیح بدم. آخرش تو قول لغوی چی گفتیم؟ گفتیم آقا بحث مهم تو قول لغوی این نیست که بگیم قول لغوی حجت یا حجت نیست، چه اونی که میگه حجته چه اونی که حجت نیست، آخرش به لغتنامه رجوع میکنه. آخرش اونی که میگه قول لغوی حجته در عمل نمیره فقط یه چیزی تو لغتنامه پیدا کنه، مثلا واژه سعید برای چی وضع شده، مثلا فلانی رو گفته سری بره طبقش فتوا بده، نمیکنه. یا اونی هم که میگه قول لغوی حجت نیست اینجوری نیست که لغتنامه رو بذاره کنار، جفتشون به لغتنامه رجوع میکنن، جفتشون سعی میکنن تو بین لغتنامه های مختلف یه جمعی انجام بدن. عملا اینجوریه. بحث مهم اینه که یه بحث در واقع شیوه کار اجتهادی در لغت با هم صحبت بکنیم که، یعنی الان نمیخوام بازش بکنم، ولی باید یه مباحث مربوط به اجتهاد در لغت چگونه است باز بکنیم، که یکی از بحث‌های تاثیرگذار اونجا چیه؟ همین بحث قول لغویه، که طرف چقدر بخواد برای لغوی جا باز بکنه. عرض کردم مثلا اونایی که لغوی رو قولش حجت نمیدونن، اصلا بعضی میگن لغوی خبره نیست، فقط داره خبر میده، متخصص نیست، فقط یه گزارشگره. میخوام بگم نوع نگاه به لغوی، به لغتنامه ها تو اینجا خودش رو یکم نشون میده توی اون بحث کلام، که چی باشه؟ شیوه در واقع رجوع به لغتنامه، چگونه ما مثلا همین مثلا خیلی خوبش همین بحث سعیده، که واقعا اختلافات خیلی جدی فقها داره که حالا ما رو چی میتونیم تیمم کنیم؟ فتیمم مستعیدن طیبا که تو آیه قرآن اومده، سعید منظور چیه؟ مطلق وجه الارض یا خصوص تراب یا مثلا فلان؟ اینا یه کار لغوی سنگین لازم داره که قول لغوی میگم یکی از اون مبانی موثر اونجاست. اصلا اینجوری نیست که بگیم آقا چون قول لغوی حجته پس سری بریم رجوع کنیم، یا اگه حجتی پس کاری نداشته باشیم. واقعا واقعیت فقها که ما دیدیم و تو کتاباشون دیدیم و مشافهتا ازشون دیدیم، من خودم درس یکی از اساتید بودم، مثلا همین با اینکه قول لغوی حجت نمیدونن ولی خیلی جدی میگیرن. اونم که جد فرض کنید مثلا حالا اسم ایام دیام یا اسم ایام، مثلا فرض کنید آقای شهیدی فرض کن خیلی جدی نمیدونن، حال و هواشون حال و هوای مثلا نجفیه، ولی من سر درس بودم، یا مثلا آقای سبحانی فرض کنید از اون ور میخوان قبول کن، تقریبا یه کار میکنن کلیتش که به لغت رجوع میکنن، به لغتنامه های مختلف بررسی میکنن، بالا میکنن پایین میکنن، استعمالات عربو میارن، فقط به لغتنامه اکتفا نمیکنن. تو همین سعیدا همه همین کارا رو میکنن، فقط اینکه چقدر برای لغویون و برای کدوم کتابای لغت ارزش قائل بشن، حساب باز بکنن، یه مقدار متأثر از این مبنا میشه. اما این مبنا داستانی داره، یعنی خیلی بخوام فشرده مون سیر تاریخیشو عرض کنم، جنبندیشو، قول لغوی رو باید تو سه مقطع در واقع تفکیک کنیم مباحثشو. مباحث امروز از شیخ به بعد رایج شده، ولی دو مرحله قبل از این بحث قول لغوی داشته، یه مرحله پیش از اخباریونه، یه مرحله از وحید تا شیخه. پیش از اخباریون یه نگاهی که به قول لغوی بود، میتونیم اینجوری بگیم که تقریبا تو کتابای رسمی اصول هیچ بحثی درباره قول لغوی نیست. خیلی گشتم، پیش از اخباریون تقریبا هیچ بحثی از قول لغوی به این معنای اینجوری که ببینیم قول لغوی حجت حجت نیست، تقریبا میتونم بگم بحث خاصی درباره قول لغوی پیش از اخباریون نداریم، نه تو کتابای فرض کنید اوایل مثل ذریعه و عده و اینا، نه تو کتابای بعدی مثل علامه هلی، نه اواخرش مثل معالم و اینا، تو هیچ کدوم بحث قول لغوی نداریم. البته بحث علائم حقیقت و مجاز داریم، این که علامه حقیقت و مجازم از عده و ذریعه و اینا تا نهایه همه جا علامه حقیقت و مجاز هست، فقط یه بحث خیلی فرعی اونم ذیل یه باب کلیه به اسم باب حقیقت و مجاز که شما امروز خیلی تو اصول اثری از اون باب خودما نمیبینید. خودما یه باب مفصل داشتن به اسم باب حقیقت و مجاز که یه دونه از مثلا در 15 تا بحثی که توش بود علامه حقیقت و مجاز بود، و واقعا هم اونجا سوالشون این بود که یه چیزی رو چجوری بفهمیم حقیقت یا مجاز، اصلا بحثشون رو وضع و اینا نبود اصلا. یه بحث کوچیکی ذیل باب حقیقت و مجاز بود، کاملا با دغدغه تفکیک حقیقت از مجاز. توی هیچ کدوم هم قول لغوی یکی از علائم نیست، قبل از اخباریون رو دارم میگم، ما توی کتاب اصولی تمسیس واضح رو دارن، اما بحث از اینکه نقل بشه اونو به قول لغوی برسه اینا اصلا توشون نیست. اخباریون که اومدن یه اتفاقی افتاد، اون اتفاق باعث شد از وحید به بعد قول لغوی آروم آروم جدی بشه. چه اتفاقی تو اخباریون افتاد؟ توضیح دادم اون دو جلسه پیش اینو دیگه، همین که اخباریون یه مبنای کلی آوردن که اصلا زن حجت نیست مطلقا، و اون حرفا که پیش اومد، از وحید به بعد اومدن دفاع کنن از مثل علامه هلی، اینا رو توضیح دادم اجمالا دیگه، از وحید به بعد اومدن از علامه هلی دفاع کنن. وحید مثلا به اخباریون چی گفت؟ گفت آخه اخباریون مثلا استرابادی، وحید به اینا گفت آخه شما مگه خودتون تو مواجهه با زبان قرآن، زبان روایات، لغت، نمیدونم ظهور اینا چی کار میکنی؟ شما چرا میگید زن مطلقا حجت نیست؟ اونا میگفتن زن مطلقا حجت نیست، الا مخرجه به دلیل هم نداره. وحید از وحید به بعد میخواستن بشکنن اخباریون، میگفتن آقا خود شما تو زبان، تو ظهورات، تو متن روایات، تو لغت اینا چی کار میکنید؟ به همین زنون عمل میکنید، پس زن یه چیز خیلی پیچیده یه ترسناکی نیست. همین باعث شد آروم آروم بحث ظهور و قول لغوی و اینا جدی بشه.
این بحث
نه اصلا فکر کن تو اخباریون ظهور قرآن هم حرفی نمی زدن، کلا می گفتن چون زن مطلقا حجت نیست. می گفتیم بابا اینجوری نگید مطلقا دیگه، انقدر نگید مطلقا. مثلا اونا می گفتن زن محل، و بعضیشون می گفتن حتی تو موضوعات هم حجت نیست، که مثلا تشخیص وقت نماز و نمیدونم قبله و اینا توش بحثای توی زنون داریم، توی موضوعات داریم. اینا گفتم بابا تو احکام شما تو متنش که رجوع میکنید به یه سری، مثلا قرآن فرض کنید بعضی خیلی از روایات اینا ظنی و دلالن، در کنارش آروم آروم داستان انسداد پیش اومد، گفتن آقا بالاتر اصلا میخواستن بالا شوخی کنن، میخواستن لج اخباری اونو در میارن، گفتن بابا اصلا باب رسیدن به علم منصد انسداد، داستان انسداد هم که پیش اومد گفتن آقا اصلا انسداد اصلا راهی نداریم. یعنی این باعث شد که بحث قول لغوی به عنوان یه مثال خیلی خیلی جدی مطرح بشه که آقا نگاه کن خود شمای اخباریون تو فهم لغات چی کار میکنید؟ تو روایات که دیگه لغات نیمده، شما میرید به مثلا لغتنامه ها رجوع میکنید و اینا. این بحث داغ شد، خلاصه بحث قول لغوی از این زاویه از وحید به بعد داغ شد. مثلا فرض کنید استدلال به اجماع و سیر و اینا کجا شکل گرفت؟ همین جایی که وحید به مثلا مثل اخباریون، وحید و منطبهش دیگه، وحید به بعد به اخباریون میگفتن آقا نگاه کن در عمل همه به لغتنامه رجوع میکنن، یعنی توجهی به ظنی بودن ندارن، تو مسیر اجتهاد ازش بهره میگیرن، نه اینکه تعبد کنن به اونا، نه اصلا خیلی طبیعیه. پس شما اخباری رو نقدر از ظن نترسید. ما یه استدلال به اجماع و سیره متشرعه و سیره عقلا از اینجا در اومد، یا مثلا استدلال به حکم عقل میدونید در کجا در اومد؟ استدلال اینجوری بود که بابا اگه نخوای به هیچ ظنی عمل کنی، اینطوری که شما انقدر غلیظ میگید ظن مطلقا در واقع حجت نیست، اصلا نظامات اجتماعی پیش نمیره، نظامات اجتماعی بر رجوع به خبره در واقع استواره. و مثلا حالا تو دلش قول لغوی یا قول رجالی اونام یکی از خبره ها هستن. این حال و هوایی که در واقع بین وحید تا شیخ بود، البته تو خود کتاب وحید یا تو خود کتاب میرزای قومی بحث قول لغوی بحث جدای مفصلی نیومده. تو زیل علائم حقیقت و مجاز مثلا یا اشاره شده یا نیست، اما دو نفرن که به طور جدی قول لغوی رو پررنگ کردن. کی؟ یکی سید مجاهد که گفتم اولین نفره که خیلی مفصل و بی نظیر داره، یکی هم همون محمد تقی توی حاشیه هدایت المستجدین که بر معالمه. این دو نفر ذیل علائم حقیقت و مجاز قول لغوی رو آوردن رسمن، شاید بشه گفت اولین بار به تو جدی قول لغوی اینا آوردن و ذیل علائم حقیقت و مجاز هم آوردن. البته دیدید سید مجاهد علائم حقیقت و مجاز و دیگه از اون حالت قدمایش که فقط بخواد به حقیقت یا مجاز رو پردازه در آورد، یه عبارتی به کار برد، یادتونه چی بود؟ گفتش صفحه 60 مفاتیح الاصول، گفت القول فی ما یفرق و بهی بین الحقیقت و المجاز و ما یثبت بهی الامور اللغویه و ما یثبت بهی الامور اللغویه، یعنی بحث رو عام‌تر کرد از فقط صرف حقیقت و مجاز و برای اثبات وضع و اینا، که خب رسما این بحث شروع شد. این بحث که شروع شد رسید به شیخ، شیخ یه کار بنیادینی انجام داد. بین وحید تا شیخ یه عبارتی از همین سید مجاهد خوندم که غالبا در واقع انسدادی بودن، غالبا ظن المجتهدی بودن و اصل حجیت ظن بود بین وحید تا شیخ. از شیخ اصل حال و هواش تغییر کرد، اصل شد اصل عدم حجیت ظن الا ما خرج به دلیل، که البته موافقانی هم داشتن مثل سید بهرالعلوم موافقش بودن از قدما اینا که توضیحشو دادن. شیخ گفت اصل عدم حجیت الا ما خرج به دلیل و شروع کرد این الا ما خرج به دلیل ها رو شمرد. از جمله یکی از این ما خرج به دلیل ها چی آورد شیخ تو همین رسائل که با هم مرور کردیم؟ حجیت ظواهر رو آورد، حجیت قول لغوی رو آورد. در واقع یه پیش‌فرضی شکل گرفت که آقا خداوند میگه که اصلا به زن نمیشه رجوع کرد الا من خودم اجازه بدم، الا ما خرج به دلیل شرعی. بعد انگار یه پیش‌فرضی پیش اومد که حتی تو قول لغوی هم به زن نمیشه عمل کرد مگر اینکه مثلا یه تاییدی از سوی شارع بیاد، حالا یا یه سیره‌ای باشه امضا کنه شارع، عقل یه حرفی بزنه که کل محکم بالعقل حکم بشه از این حرفا. اما توضیح دادیم که آقا کی گفته این پیش‌فرض، چون اون اصل عدم حجیت زن مستند به آیه ان الحق لا یغنی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا بود. آقا تو آیه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا مثلا خداوند اطلاق و عمومش قول لغوی و اینا رو هم شامل میشه، اینجا باید صحبت کنیم. ولی به هر حال این پیش‌فرض پیش اومد، از شیخ به بعد حال و هوا همین شکلی شد، یعنی دنبال دلیل شرعی بر خروج قول لغوی از اصل عدم حجیت زن. واضح شد؟ این در واقع پیدا کردن همچین دلیل شرعی کار سختیه. به خاطر همین خیلی از متأخرین چیکار کردن؟ گفتن نه قول لغوی حجت نیست و دیگه با همون توضیحاتی که دادی. پس این یه جنبندی از قول لغوی، اما عرض کردیم چه حالا قائل به قول لغوی بشی چه نشی، آخرش قول لغوی رو باید در ذیل یک کلان بحث در واقع نظام در واقع استظهار ببینی، اونم یه بخشیش که نظام پیدا کردن معنای موزون له و رجوع به لغت و اینا، چقدر لغتنامه ها مهمه، کدومش مهمه، اجتهاد ما چجوریه، نمیدونم، که من اجمالا یه جلسه ذیل روش تحصیل لغت اینو اشاره کردم، ولی حالا باز بحث مفصل لازم داره که دیگه به همین مقدار اکتفا میکنیم. بحث اصلی که امروز میخوام بگم از اینجا شروع میشه. حالا یه مرحله مناشأ ظهور و وضع و اینا رو توضیح دادیم، حالا برسیم به بحث لایه ظهور با لایه مراد. ببینید اینجا بحثای خیلی خیلی مهمی متأخرین دارن. من چون بحث مرحوم مظفر رو گفتم، این جلسه میخوام تمرکز کنم رو بحثای متأخرین، مثل کی؟ مثل نائینی و اصفهانی و مثل خود آقای خویی رحمت الله، مثل شهید صدر. اینا بحثای مهمی دارن، تو مدرسه قوم هم همین جوره ها، یعنی به تبع اونا، ولی این بحثی که دارم میگم تو اونا خیلی پررنگ شده، تو نجاتی ها خیلی پررنگ شده، به خاطر اختلافی که بین اصفهانی و نائینی اختلاف جدی وجود داره. البته چند تا اختلاف وجود داره، این جزء مهمتریناشه. اونم بحث سر چیه؟ بحث سر از یه جهت همون اصلی که مرحوم مظفر هم آورد تو کتاب، که آقا شیخ میگه اصل تو اصول در واقع لفظیه اصل عدم قرینه از همه محوری تره، یادتون اون بحثا، اصل عدم قرینه در واقع بقیه به اون برمیگردن. بعد خیلی نفهمیدیم بقیه به اون برمیگردن دقیقا یعنی چی. بعد آخوند بهش نسبت میدن که گفته نه، اصالت و ظهور مهمه و بقیه به این اصالت و ظهور برمیگردن. مرحوم مظفرم این وسط اومد بین اینا چیکار کرد؟ قضاوت کرد و آقا نه این نه اون، یه حرفی زد خیلی غلیظ‌تر از حتی آخوند، که آقا اصلا دوتا اصل نداریم که حالا این به اون برگرده، بلکه فقط یه اصل داریم اصالت و ظهوره، اصلا بقیه هم اختلاف تعبیر همینن. یعنی مثل آخوند گفت، خیلی هم غلیظ‌تر از آخوند. اجمالا شما بدونید تو طبقه بعد از شیخ و آخوند، مرحوم نائینی فضای شیخ رو تقویت میکنه، اما اصفهانی فضای کی رو تقویت میکنه؟ آخوند رو تقویت میکنه. یعنی تو اون رده بالا شیخ و آخوند با هم اختلاف دارن، تو رده بعدی نائینی و اصفهانی با هم اختلاف دارن. تو رده بعدی میشه گفتش که مرحوم مظفر تا حدی تو همون حال و هوای مرحوم اصفهانی هست، یعنی آخوند و اصفهانی و مرحوم مظفر. البته اینا تفاوتایی هم با هم دارن، من دارم میگم حال و هوای کلی. این ورم شیخ بود و نائینی، تو طبقه بعد آقای خویی و شهید صدر تو همون حال و هوا هن. که مثلا اصطلاحا هم بهش میگن مدرسه میرزا. مدرسه میرزا حرف نائینی رو، میرزای نائینی. این دوتا حال و هوا رو یکم میخوام امروز توضیح بدم. میدونی چرا میگم حال و هوا، نمیگم حالا دقیقاً؟ چون هر کی یه تیکش رو گفته. مثلا این حرف که معروفه که آخوند گفته اصالت و ظهور محوره، آخوند اینو کجا گفته؟ تو کفایه نگفته، تو حواشی بر رسائل گفته که آوردم براتون خوندم. ولی حواشی رسائل رو بخونید، اونم باز یه بالا پایینی توش وجود داره. یا مثلا مرحوم اصفهانی حرفایی داره، مرحوم مظفر یه جاییشو میگه یه جاییشو نمیگه، ولی میتونم بگم تقریبا میشه گفت روح کلی حاکم بر آخوند و بعدم اصفهانی و بعدم مرحوم مظفر تقریبا توی یه فضا، روح حاکم بر شیخ و نائینی و آقای خویی و شهید صدر با اختلافاتی که البته دارن، اونا هم به طور کلی توی حال هاست. البته شهید صدر سعی داره بگه من یه نظری بینابین نائینی و مثلا کی دارم، یه نظری بینابین نائینی و اصفهانی دارم. حالا اگه به گفته خود ایشون بخوایم بگیم، بله ایشون میگه من بینابینم، ولی من به شما میگم شهید صدر به طور کلی در واقع حال و هواش تو این بحث به اون سمته. جریان چیه؟ جریان اینه که آقا ما اصلا الظهور و حجتون، ببین این بحثو که من مطرح میکنم، همین لایه دو که لایه ظهور بود، هم لایه سه که لایه مراده، با هم یکم بهتر فهمیده میشه. هم لایه دو که بحث ظهور بود، هم لایه یک که بحث مناشأ ظهور بود و از اون تموم شد دیگه، حواستون هست. لایه دو الان تو ظهوری و لایه سه در واقع مراده. ببین تمرکز بحث، نقطه شروع بحث باید از این گزاره از ظهور و حجتون باشه. مگه اصلا اصل بحث تو این باب، ببین ما باب چیم؟ ما باب حجیت ظواهریم دیگه، اصلا روی همین یه جمله میگرده، از ظاهر و از ظهور و حجتون. اصطلاحا میگن آقا اون ظهوری که تو این جمله میگیم از ظهور و حجتون، دقیقاً چی منظورمونه؟ کدوم ظهور منظورمونه؟ ظهور تصوری منظورمونه یا ظهور تصدیقی؟ حالا اگه تصدیقیه، تصدیقیه نوع اول یا نوع دوم، این اصطلاح تصوری تصدیقی نوع اول نوع دوم کجا خوندیم؟ مرحوم مظفر رحمت الله علیه یه عنوانی گذاشتن گفتن از ظهور مثلا تصوری تصدیقی، ولی خودشون گفتن آقا این حرفا رو ناینی زده، من قبول ندارم. مثلا عبارت ناینی رو یه 5-6 خط نقل کردن، یادتونه؟ 5-6 خط نقل کردن، بعد گفتن که من اینا رو قبول ندارم. عبارت ناینی رو از فواید نقل کردن، فواید الاصول. این دلیل داره که دارم میگم، چون یه تقریر دیگه هم از ناینی هست غیر از فواید الاصول. چیه؟ اجود و تقریرات دیگه. اجود برای کیه؟ اجود برای خویی. آی خویی تو جوانی اونو نوشته، تو 31 سالگی اشتباه نکنم اونو نوشته، و ناینی هم تاییدش کرده. بعد حالا معروفه که صاحب فواید مثلا یکم ناراحت هم شده، صاحب فواید شاید قدیمی ناینی بوده و مثلا این کتاب بوده اینا، مثلا احساس این که آی ناینی چرا خب تقریری جوانو. بعد معروفه که اجود و تقریرات، چون برای این معروفه درست هم هست، اینه که میگم معروفه یعنی من خودم قبول دارم، اجود چون برای جوانی های خویی، های خویی اون موقع همزمان درس ناینی و اصفهانی و آغازیان کمتر از ناینی و اصفهانی میرفت، یه مقدار تو تقریر ناینی بعضی حرفای اصفهانی هم قاطی شده. به خاطر همین مثلا یه مقدار باید حالا حواسمون باشه، چون اینجا جای حساس تفاوت ناینی و کیه، ناینی و اصفهانیه. حالا این نکاتی که دارم میگم موثره، ولی نمیدونم چقدر درستم همشو بخوام بگم، شاید همشم الان برای خودم تمام ابعادش واضح نباشه، ولی حالا تا اونجایی که به نظرم میتونه یه نقطه خوب برای تحقیقات آیندهتون باشه رو عرض میکنم. مرحوم مظفر بیان چیزو آوردن، مرحوم ناینی رو آوردن، گفتن آقا این حرفا چیه؟ آقا ما یه ظهور بیشتر نداریم. مثلا یعنی چی ظهور تصوری تصدیقی نوع اول، تصدیقی نوع دوم؟ یادتونه ظهور تصوری چی بود؟ ظهور تصوری و ناینی گفته بود اون چیزی بوده که ناشی میشه از وضع. یعنی چی؟ یعنی آقا مثلا یه جمله معصوم فرموده، این جمله کسی عالمه به وضع باشه یه چیزی ازش میفهمه، درسته؟ بعد ظهور تصدیقی نوع اول نوع دوم، ظهور تصدیقی نوع اول چی بود؟ ظهور تصدیقی نوع اول طبق اون چیزی که تو فواید اومده چجوریه؟ آره پیوست داره، پیوند داره باز قرانه متصل. ظهور تصدیقی نوع دوم پیوند داره با چی؟ یعنی علاوه بر قرانه متصل با قرانه منفصل هم کار داره، که اون ظهور تصدیقی نوع دوم همون مراد متکلم میشه. یعنی ظهور تصوری اینه که آقا اصلا ما متکلم کاری نداریم، تصور یعنی همین که یه جمله میبینیم، فرض کنیم جمله رو اصلا متکلم نداریم، متکلمش کی؟ همینجوری رو دیوارم بود، ما الفاظش رو بدونیم موضوع لهش چیه، میفهمیم یه چیزی ازش. اونی که میفهمی بهش میگن ظهور تصوری. یعنی جدای از این که بخوای این معنا رو به متکلم نسبتی بدی، یه چیزی ازش میفهمی، میشه ظهور تصوری، فقط هم ربط به وضع داره. فرض کن رو دیوار یه چیز جمله‌ای نوشتن. اما ظهور تصدیقی اونجاییه که تو میخوای تصدیق کنی که آقا متکلم مثلا اینو گفت. حالا من براتون یه عبارتی میخونم از اجود واضح تر میشه. یعنی اونجاییه که تو قدم اول میخوای پای متکلمو بکشی وسط، میگه آقا چرا فقط اینجا قرینه متصله داره کار میکنه، با منفصله کاری نداریم. در واقع تو قرین توی ظهور تصدیقی نوع اول فقط با همون متکلم در اون مجلسی که داره صحبت میکنه کار داریم، فقط تو اون یه مجلس کاری نداری. حالا مثلا دیروز فردا اینا جای دیگه چی گفتش، آقا این متکلم توی این مجلس که صحبت کرد، توی الان که صحبت کرد این جمله رو گفت، ولی حالا مثلا یه دو دقیقه بعدش هم یه قرینه ای هم گفت. به اینا میگن متصل، اصطلاح میگن قرینه متصل. این نیست که حتما تو خود اون جمله اومده یا بلافاصله بعدش، همین که عرفن عرف بگه آقا این کلامش هنوز بذار منعقد بشه، نه دیگه میگن آقا کلام فلانی بذار منعقد بشه. یعنی آقا یه دو سه دقیقه پنج دقیقه حالا بستگی به اون مجلس و به اون چیز داره. میگن مثلا گاندی، فیدل کاسترو اینا میگن که مثلا 7-8 ساعت هم سخنرانی میکنن، یه وقتی ممکنه 7-8 ساعت هم متصل حساب بشه، بستگی به اون فضای تخاطب و اینا داره. خلاصه کلام طرف تو اون مجلس که منعقد میشه میگه آقا کلامش تو این ظهور داشت، یعنی اون جمله رو داری نسبت میدی به متکلم، فقط ولی با قرار متصل کار داری، چون متصل یعنی تو اون مجلس. بعد دوره تصدیقی دوم اونی بود که دیگه حالا با همه قرائن دیگه‌ای که این متکلم، قرائن زبانی را دقت بکنید، قرائن زبانی دیگه‌ای که متکلم تو جاهای دیگه قرائن منفصلی داره، دیگه میگی آقا با لحاظ اونا دیگه مراد نهایی متکلم، مراد البته چی؟ من اصرار دارم اینو با خودتون تکرار کنید، نه بگید مراد زبانی دیگه، هم از استعمالی و جدی، در واقع مراد زبانی متکلم، نه مراد نهایی دین. مثلا مراد زبانی، مراد زبانی خیلی مهمه. حالا خود این مراد زبانی معمولا واژه چی شنیدید شما؟ استعمالی و جدی شنیدید. اون استعمالی و جدی چیه؟ به این تصدیقی نوع اول معمولا میگن مراد استعمالی، یعنی این متکلم در این مجلس اینو استعمال، اینا رو استعمال کرد، مراد استعمالیش اینه. ولی مراد جدی باید بریم چیکار کنیم؟ اون قرار منفصل هم نگاه بکنیم. واضح شد؟ حواستون هست؟ یه بار میگیم ظهور تصوری تصدیقی، یه بار میگیم مراد استعمالی جدی، یکیش تقسیمی برای ظهوره، یکیش تقسیمی برای مراده، یه تقسیم دیگه هم داریم برای دلالت، میگیم دلالت تصوری تصدیقی. این واژه ها رو از هم تفکیک کنید میفهمید که آقا هر کدوم برای از یه، مثلا یکی از زاویه دلالت داره اینو بررسی میکنه. وقتی میگیم دلالت تصوری تصدیقی منظور چیه؟ دقیقا شبیه همین ظهور تصوری تصدیقیه دیگه، فقط اونجا داریم میگیم این کلام ظهور در فلان چیز دارد، با دلالت که میگیم، میگیم این کلام دلالت بر این دارد.
این به
قرائن توجه نداره. نه اتفاقا اونجا هم داریم. بذار اتفاقا یه عبارتی از ناینی از اجودش بخونم ببینید همینو با دلالت مثلا اونجا گفته. حالا من اجود پیشم نبود از این دارم میخونم. اجود جلد 2 صفحه 91 همین داره دلالت تصوری تصدیقی اینجا رو توضیح میده. درباره دلالت تصدیقی اینجوری میگه، میگه هیه به معنیین، میگه دلالت تصدیقی دو تا معنا داره. به نظرتون چی رو میخواد بگه؟ همین ظهور تصدیقی نوع اول دوم بود و میخواد دلالت بگه، دلالت تصدیقی اول دوم. ببین شما قاطی نکنید، اونی که شما حفظ کنید ظهور باشه، اونی که برای ما مهمه ظهوره. ظهور تصوری داریم، تصدیقی داریم، تصدیقی نوع اول نوع دوم، اینو تو ذهنتون ثبت کنید. بقیه چیزا رو من روی این سوار میکنم. ظهور تصوری داریم، تصدیقی داریم، تصدیقی هم نوع اول دوم داریم. ظهور تصوری چی بود؟ همین متن مرحوم مظفر که تو کتابم بود که از فواید نقد کرد که آخرش خودش قبول نداشت. حالا همینو تو اجود مثلا از زاویه دلالت هم گفته، جای دیگه هم گفته، حالا من دارم متنش جلومه دارم میخونم. از زاویه دلالت هم میگیم، اونم گفتیم ظهور تصوری تصدیقی نوع اول دوم، اینجا میگیم دلالت تصوری تصدیقی نوع اول دوم، همون حرفا رو میزنیم فقط با زبان دلالت، اون با زبان ظهور بود. میگیم میگه دیگه به معنای عین فینها تارتن، فینها یعنی همون دلالت تصدیقی، تارتن به معنای ظهور لفظ فیما قاله المتکلم به حیث لو اراد السامع ان نقل بالمعنى لفعله. در اینجا چی رو میگه؟
لفعله
تارتن به معنای ظهور لفظ فیما قاله المتکلم به حیث لو اراد السامع بله ان نقل بالمعنى لفعله، یعنی چی؟ یعنی سامع بخواد نقل به معنا کنه، بگی آقا این متکلم تو اینجا اینو گفت. مثلا شما میرید توی یه سخنرانی میای میگی دوستت میگه چی گفت، میگه اینو گفت، حالا تو که نمیری بگردی ببینی اون تو جاهای دیگه چی گفته. بعد میگه و اخرى، الان داره چی داره دو در نوع تسجلات تصدیق اول میگه و اخرى به معنی ظهور کلام. ببین یه موقع شما میری یه سخنرانی، مثلا فرض کنید سخنرانی آقا خوبه، مشرف میشی منزله ایشون، مثلا میای دوستت، خب هنوز پخش نشده، مثلا شب میگه آقا چی گفت. مثلا خودم یکی از سخنرانیشون رفته بودم توی ماه رمضان سال 98 بود، همینجوری بود. مثلا اومدم مثلا خانمم گفت چی گفت، خب من میگم اینو بخونو گفت دیگه، دیگه نمیگم حالا آقا اینجا اینو گفت ولی یه جای دیگه یه قرینه منفصلی مثلا تو 5 سال پیش گفته بود، کاری نداره، میگم تو این جلسه اینو گفت. به این میگن ظهور تصدیقی نوع اول، یا دلالت کلام، دلالت تصدیقی نوع اول، که آقا تو میتونی نقل کنی ازش، بگی تو این مجلس اینو گفت. فقط باید حواست باشه که قرار متصل اون مجلس مهمه، اگه نگی ناراحت میشه ناراحت میشه، یعنی عرف نمیپذیره، میگه آقا تو همون مجلس تو بودی دیگه، حالا اینجا اینو گفت بعد یه قرینه گذاشت، ولی دیگه اگه تو قرار منفصله رو تحقیقی اصلا به تو ربطی نداره، فقط میگم بگو اینجا چی گفت. بعد میگه و اخرى، داره تصدیقی نوع دوم میگه، و اخرى به معنی ظهور کلام فیما اراده به حیث و یکون حجتا قاطعتا للعذر. دیدی چی شد؟ میگه اخرى یعنی حضور تصدیقی نوع دوم اونیه که بگی آقا ظهور کلام فیما اراده متکلم به حیث و یکون حجتا قاطعتا للعذر، یعنی اونی که میگیم ظهور حجت است، کدوم ظهوره؟ اون که میگیم از ظاهر حجتون ظهور تصدیقی نوع دومه که کلام دلالت تصدیقی نوع دوم بر آن معنا دارد. ببین واضح شد دیگه، توضیح ندم به نظرم چون ادامه داره. میگه اما دلالت و تصدیقی به من الاول، خودش توضیح میده ناینیه ها، اما دلالت و تصدیقی به من الاول فلا ریب فی انها تتقوم به عدم. میگه دلالت تصدیقی به من اول متقومه به چیه؟ میگه متقومه به عدم ما یکون و قرینه فی الکلام او یفتم القرینیته اذ به وجود القرینه المتصله لینقلب ظهور تصدیقی الا ما یقتضی القرینه. و یه عبارتی حال بخونم، و به وجود ما یصلح للقرینه لا ینقض للکلام ظهور اصلا و یکون من المجملات، اما القرینه المنفصله فهی لا تكون هادمه لهذا الظهور بل یهدم المرتبه الثانیه من الدلالت التصدیقیه و هی مرتبه الحجیه و الکشف عن مراد المتکلم واقعا. این عبارت خیلی عبارت مهمیه، قشنگ داره توضیح میده. چی داره میگه؟ من توضیحشو بدم از خارج، این عبارت ناینیه ها، حواستون باشه. چی داره میگه؟ داره میگه آقا ما یه ظهور تصوری که واضحه، چیه دیگه ظهور و دلالت تصوری واضحه، داره ظهور و دلالت تصدیقی نوع اول و دوم میگه فرقش چیه. میگه تو ظهور تصدیقی نوع اول همین که قرینه متصله ای نباشه، شما میتونی اگه قرینه متصله ای باشه یا نباشه چه اتفاقی، چند حالت داریم ما اینجا؟ قرینه متصله ای فرض کن نباشه تو کلام، آره قرینه متصله ای نباشه، همون ظهور تصوری همون تصدیقی نوع اول میشه دیگه، یعنی همون. حالا اگه یه قرینه ای باشه چی میشه؟ ظهور تصدیقی نوع اول با تصوری متفاوت میشه، طبق اون قرینه میشه. ما کاری با قرینه متفصله اصلا تو تصدیقی نداریم، تصدیقی نوع اول نداریم. حالا اگه شک کنیم چی؟ اینجاست جای حساسیه. چند حالت داره این شک؟ حالا من دو حالت اصلیش که تو اینجا اومده رو میگم. یکی اینی که اصلا شک کنیم آقا نکنه متکلم، دقت بکنید، نکنه متکلم قرینه میخواسته بذاره یادش رفته تو همون جلسه ها، مثلا میگه آقا احتمالاً میخواسته اینو بگه ولی مثلا حواسش نبوده، یا نه گذاشته ولی خوب به من نرسیده. مثلا فرض کنید مثلا یک کسی جلسه آقا رو برای شما نقل کنه، بگید نکنه اون گذاشته این ناقل خوب نرسونده. یه حالت سوم هم باز داره، این که یه چیزی آقا گفته شما نمیدونید دقیقا این چیزه که گفته قرینه‌ای بر تغییر اون معنا بود یا نبود. اصطلاحاً به اون قبلیه میگن شک در وجود قرینه، به این حالت دوم میگن شک در قرینیت موجود. یعنی تو حالت اول تو شک داری اصلا آقا چیزی گفت یا نه، یا اگه گفته به من رسیده نمیدونی. تو حالت دوم اینه که یه چیزی رسیده تو نمیدونی این قرینه برای اونه یا نه، وجود القرینه یا قرینیت الموجود. تو حالت اول چیه؟ مثلا حالتی که بگیم نکنه خود آقا یادش رفته، اینجا چی میگیم اگه تو این شک کردی؟
اصل
رو بذاری متکلم حکیمه، خصوصا تو بحثه شرعی که متکلم معصومه و اینا کنون که هیچی. تو حالت دوم که گفتیم که چیزی نیومده، یعنی شک در وجود القرینه، چیزی نیست، ما میگیم نکنه یه قرینه بوده به ما نرسیده، مثلا راویان خوب به ما نرسوندن، اینجا چی میگیم؟
اینجا هم بستگی به نوع راوی،
آها اینجا هم با بحثای رجالی و اینا حلش میکنن، راوی باید مثلا ضابط باشه، یه سری با بحثای رجالی مربوط به راوی اینو حلش میکنن. آره دیگه یه اصلی داریم، حالا سر جاش تو بحثای ل... ولی این حالت سومه چی؟ که یه چیزی رسیده تو نمیدونی این قرینه است یا نه، در قرینیت الموجود شک داری. این چی؟ چه اتفاقی میفته؟ ناینی داره میگه این کلامو خراب میکنه، معمولا هم همینو میگن. ببین یه بار دیگه میکنم این تیکه آخرشو، میگه عمل قرینه تل، بله میگه بله. و به وجود ما یسلح للقرینیه، یعنی چی یسلح للقرینیه؟ به وجود ما یسلح یعنی شک در قرینیت موجود، یه چیزی هست که شک داریم، به وجود ما یسلح یعنی صلاحیت قرینه داره ما شک داریم. اینجا میگه لا ینعقد للکلام ظهور، ظهور اصلا و یکون من المجملات، یعنی مجملی ها شده چی بود؟ این بود که آقا ما نمیتونیم چیزی ازش بفهمیم، مجمل ظاهر مست واضح شد. بعد ایشون یه عبارتی داره میگه اما القرینه المنفصله چی؟ میگه اما القرینه المنفصله فهی لا تکون هادمتا لحاظ از ظهور. لحاظ از ظهور منظور چیه؟
ظهور
تصدیقی اول. به این محل بحث خودش دلالت بود یادتونه؟ یا اینجا بود لحاظ از ظهور. یعنی دلالت میگن دلالت لفظ، میخوام هی بهتون یاد بدم که آقا چه بگن دلالت تصدیقی تصوری نوع اول دوم، چه بگن ظهور تصوری تصدیقی نوع اول. یه چیزو دارم میگن از دو زاویه، دلالت که میگن کار با این لفظه و دلالتش بر معنا دارن، ظهور که میگن آقا ظهور، آره کار متکلم سامنه، ظهور حال متکلم در فلان چیز. مثلا حال متکلم تو این جلسه ای بود که آقا حرفشو تموم کرد دیگه، این میشه تصدیقی نوع اول. حالا مرتبط بود، یعنی ظهور اون فضا، فضای تقاطب اصطلاحا. اما القرینه المنفصله فهی لا تكون هادمتا لهذا الظهور بل يهدم المرتبه الثانيه، هدم میکنه خراب میکنه مرتبه ثانیه را. یعنی چی؟ مرتبه ثانیه من دلالت تصدیقیه. و هی اینجاش خیلی مهمه، چرا؟ برای میگه و هی مرتبه الحجیه بل کشف عن مراد المتكلم واقعا. یعنی میخوام بگم ظهور تصدیقی نوع دوم، بگو دلالت تصدیقی نوع دوم، اینا همون چیه؟ همون مراد جدیه، همون مراد جدیه. یعنی فکر میکنه با هم فرق داره. از یه زاویه میگن دلالت تصدیقی نوع دوم، از یه زاویه میگن ظهور تصدیقی نوع دوم، از یه زاویه میگن مراد جدی. این همون چیزیه که میگیم از ظاهر و حجتون، از ظهور و حجتون. حجیت ظواهر منظور کدوم حجیت کدوم ظواهر است؟
تصدیقی
نوع دوم.
کتنه
منجو
کل اصول لفظی رو زدیم دیگه.
نه حالا الان میرسم اصول. اصول لفظی حالا تازه داستانش الان براتون تازه میخوام تعریف بکنم. اصول لفظی کجا شکل میگیره؟ اصلا اصول لفظی کجا داستانش شروع میشه؟ داستانش جایی شروع میشه که شما شک، دقت بکن، شک در چی داری؟ یه شکی پیش میاد برات دیگه. این شک چند حالت میتونه داشته باشه؟ این شک چند حالت میتونه داشته باشه؟ آره. شک در چی پیش میاد که اصلا پای اصول لفظی باز میشه؟ شک در چی پیش میاد که اصلا پای اصلا اصول لفظی هنگام شک در چی شروع میشه بحثش اصلا؟ شک تو وضع بود، تو استعمال بود، تو ظهور بود، تو چی بود؟ شک نه، هیچ کدوم نبود، اینا هیچ کدومش نبود. چرا؟ اگه یادتون باشه یک دو جلسه پیش، حالا شاید نبودید نمیدونم، اونجا من خوندم یه عبارت مهمی برای مظفر خودش داشت که گفتش که یه سری اصولی مطرح کرد، گفت اینا برای بحث وضع و ظهورات گفتن، گفت هناکه اصولان زیل طرق اثبات ظواهر صفحه 489، گفت هناکه اصولان اتبعها بعض القدما لتعیین وضع و ظهوراتها. بعد گفت اما لا دلیل علی اعتبار اینا، چرا؟ چون حجیت مثل این اصول، مثل این اصول منظورش اصول مربوط به وضع و ظهور و اینا بود که خودم یه چیزایی میگفتن، میگفت اینا مستند به بنا و غلا باید باشه که نیست. بعد گفت والمسلم من بنا و غلا هو ثبوت فی الاصول التي تجري لاثبات مرادات المتكلم. منظورش چیه؟ هم اصول لفظی است، هم اصالت و ظهور و اصالت مثلا فلان و اینا، دون ما یجری لتعیین وضع الالفاظ و القرائن. یعنی با اصول لفظی جاش کجاست؟ پل بین
ظهور و مراد.
آن ظهور و مراد تو چی ما شک کنیم؟
در این که آیا مراد متکلم اینا بوده یا نه.
اینو باید برگردیم خود بیان مرحوم مظفر توی اون
مراد جدی که بگیم، منظور اون مراد نیست.
چی
میگیم که آقا ظهور؟
چرا دیگه شک در مراد جدی پیش میاد برامون. این خود مرحوم مظفر ذیل اصول لفظی گفت شک و فل مراد. خب مثلا یه دونه بخونیم، اصالت الحقیقه مثلا گفت و مورده ها ما ازا شد کفی ارادت، این صفحه 47 زیل اصول لفظیه، و مورده ها ما ازا شد کفی ارادت المعنى الحقیقی ابل مجازی من اللفظ بن لم یعلم وجود القرینه علی ارادت المجاز. من احتمال وجوده ها. به این مثلا ما شک کردیم یه قرینه آیا مثلا متکلم گذاشته یا نذاشته، تو کجا ما داریم شک میکنیم؟ وضع، شک ما تو وضع نیست، اینجا تو استعمال نیست، شکمون تو چیه؟
تو همین که ظهور آیا داره کاشف از اون مراد هست؟
نه خودم بابا من مظفر خوندم دیگه، بگید خودش گفت شک تو چیه؟ گفت به انلم یا علم وجود ال قرینه علا ارادت المجاز، یعنی شک ما آخرش توی یک قرینه بر مجازه، قرینه بر نمیم خصوصه، قرینه بر فلانه، که آخرش هم گفت اصلا کلن اصالت و ظهوری گفت، گفت مورده ها مازاکان اللفظ و ظاهرم فی منم خواست لا علا وجه نستفی الذي لا يحتمل معه الخلاف بل كان يحتمل معه الخلاف فنلسی نزن یوم مال کلام علا ظاهر. اینجا شک در یه قرینه ای که بخواد خلاف ظاهر باشه. میخوام بگم خود مرحوم مظفر اینجا که الان براتون خوندم صفحه 489 یه چیزی رو اشتباه گفت. چی رو اشتباه گفت؟ گفت بنالغلا در اصولی هن که برای اثبات مراداته، نه برای ما یجریل تعین وزل الفاظ ول قرائن. اون غلطه. اصلا بحث اصالت ظهور و شک که در ظهور و این حرفا همش شک تو فضای چیه؟
تو ظهور رو میگی؟
نگاه کن من یه بار دیگه میگم تصوری قرائن اصلا تصوری تصدیقی نوع اول تصدیقی نوع دوم اصلا بلاکش چی بود؟ ما با چه چیزی تو تصوری با چه چیزی ظهور و دلالت تصوری رو میفهمیدیم؟ تصوری فقط وضع بود و همین علائم وضع و قول لغوی و نمیدونم همه اونجا. تو تصدیقی نوع اول پیوند با چی داشت علاوه بر وضع؟ قرائن متصله. بعد میرسیدیم به تصدیق نوع دوم که همون مراد نهایی متکلم، مراد زبانی نهایی متکلمه، اونجا پیوند خورد با قرانه منفصله. حالا وقتی مثلا میگیم آقا اصالت و ظهور جاری میکنیم یعنی چی کار داریم میکنیم؟ یا مثلا پس ما اصالت و حقیقه جاری میکنیم، میگیم آقا نکنه اینجا یه قرینه بوده به ما نرسیده، قرینه بر مجاز بوده. مثلا متکلم یه رأی تو اسدن، میگیم نکنه یه قرینه ای بوده مثلا ما باید میفهمیدیم آقا این رأی تو اسدن رو داره در یخچال باز کرده میگه رأی تو اسدن. مثلا مثلا فرض کنید مثلا تو جنگل بوده یا توی جنگ بوده، تو کدوم بوده؟ مثلا اینکه کجا متکلم اینو گفته قرینه مهمه دیگه، مثلا ما شک میکنیم، درسته؟ حالا شک میکنیم چیزی بوده به ما نرسیده، چی میگیم اینجا؟ یعنی شک در وجود قرینه میکنیم، میگیم اصالت عدم قرینه. میگیم خودمون داریم چیکار میکنیم در واقع برای اینکه به مراد جدی برسیم، به زور تصدیقی نوع دوم برسیم، میگیم آقا قرینه نیست، قرینه نیست که به ما برسه. حالا رو متصل منفصلش باید صحبت بکنیم. قرینه نیست که مثلا بخواد اصالت ظهور جاری میکنیم، اصالت الحقیقه جاری میکنیم، اصالت العموم جاری میکنیم، درسته؟
اصالت جاری میشه
یه لحظه صبر کن اینجا اختلافه، حالا همین میخوام عرض کنم. پس این فضای مرحوم مظفر. حالا ببینید تو تراث ما منظورم تو متأخرینه، این همین بحثی که دارم میکنم که آقا اصلا اصول لفظیه به یه معنا یه سوالی مطرح میشه، اصول لفظیه ربطش با قرینه چیه؟ میدونی چرا این سوال پیش میاد؟ چون ما ظهور تصدیقی نوع اول و دوم با چی توضیح دادیم؟ با قرینه توضیح دادیم، یکیشو گفتیم متصله، یکیشو گفتیم منفصله. از اون بر ظهور و اصالت و ظهور هم یعنی تصدیقی نوع دوم دیگه، اصالت و ظهور. حالا اصول لفظیه، ببخشید اصالت و ظهور اشتباه گفتم، حجیت و ظهور، ما یه اصالت و ظهور داریم، اصالت و حقیقه که میگیم اصول لفظیه، یه حجیت ظهور داریم. ببین ایناش که مسلمه اینه، آقا حجت ظهور، حجیت ظهور که میگیم ظهور حجت است، منظور کدوم ظهوره؟
تصدیقی
نوع دوم. از ظهور و حجت و تصدیقی نوع دوم. و این که در واقع تصدیقی نوع اول و دوم چه فرقی با هم دارم، شک توش هست یا نیست؟ تو اینم شک نیست، فقط تو تعبیرش یکم اختلافه. ناینی و آی خویی و شهید صدر و اینا همه واضح چی میگن؟ میگن آقا قرینه متصله، قرینه منفصله، به اون میگن ظهور تصدیقی نوع اول، به اون میگن ظهور تصدیقی نوع دوم یا دلالت تصدیقی نوع اول. ولی مرد مظفر یه گیری داشت هم تو باب دلالت هم تو باب ظهور، گفت آقا من این محتوا رو قبول دارم ولی به دلالت مثلا تصوری نمیگم دلالت، به ظهور تصوری نمیگم ظهور، به ظهور تصدیقی نوع اول حتی نمیگم ظهور تصدیقی، واژه ظهور رو مشکل دارم، واژه دلالت رو به کار نمیبرم، فقط به چی میگم ظهور؟
تصدیقی.
فقط به تصدیق، یعنی میخوام بگم برای مظفرم که اون حرف رو زد محتوا مشکلی نداره، میگه ولی آقا به اون چیزی میگم ظهور که همون نوع دوم است. حالا از همینجا مشکلاتی براش پیش میاد. پس ببین توی شکی نیست چیزا چی حجت است؟ تصدیقی نوع دوم. این دو مرحله تصدیقی اول و تصدیقی دوم هم با قرینه منفصل و متصل و منفصل تفکیک میشه. حالا اینکه اصول لفظیه، دقت بکنید، اصول لفظی ها یعنی اصالت و ظهور، اصالت و الحقیقه، این دقیقا چی کار داره میکنه تو این بین ناینی و اصفهانی اختلافه. ناینی به تبع شیخ یه بیانی داره، اصفهانی هم تقریبا تو همون حال و هوای آخوند یه بیانی داره. این تو کتابا میدونید معروفه به چیه؟ مثلا تو کتاب بحوث شهید صدر که میخواد اینا رو نقل کنه و من ازش میخونم، بحوث شهید صدر جلد 4 رحمت الله علیه، صفحه همون زیل همین ظواهر و اینا، تیترش اینه، چون اینو یه تیتر مثلا نشنیدید میخوام بشنوید حتما، میگه تهدید و موضوع اصالت ظهور. مثلا این چیه؟ چی داره میگه؟ تهدید با هی جیمی، تهدید و موضوع اصالت ظهور، این یعنی چی؟ تحدید موضوع اصالت ظهور
این چیز میکنن دیگه، اصول لفظیه رو همه رو اصالت ظهور برگردوندن.
یه بحث داریم که اصالت ظهور بقیه بهش برمیگردن یا این به قرینه، اون یه بحث دیگه است که میخوام بگم اون وابسته به این بحثه. دقت بکنید یه دعوای مرو مظفر آورد که شیخ میگه این آخوند میگه دعوای بین اصالت ظهور با اصالت عدم قرینه، اون دعوا رو بخواید تعیین تکلیف بکنید، یادتونه خوندیم هم یکم براتون مبهم بود که حالا مثلا که چی، یکم یخ بود. اون دعوا ریشش اینه، یعنی اول باید ما اصالت و ظهور رو بفهمیم یعنی چی. کلا این میگیم مثلا اصالت و ظهور اینجا جاری میشه، خود ایشون میگه در اینکه بفهمیم اصالت و ظهور یعنی چی باید بفهمیم موضوعش یعنی چی، تهدید و موضوع اصالت ظهور. اصالت ظهور رو یه بار بگید یعنی چی؟ میگه اگر شک کردی چی؟
شک دارم میگه که این کلام در این معنا ظهور داره یا نه اصالت ظهور باید جاری کنیم.
شک کردیم در معنای مراد باید اصالت ظهور جاری کنیم، یعنی چی کار کنیم؟ اصالت ظهور جاری کنیم یعنی چی کار کنیم؟
ظهوری که این کلام داره همین حجته.
آه میگیم ظهوری که این کلام داره حجته. حالا دقت بکن کدوم ظهور منظوره؟
تصدیقی
و دوم دیگه. نه ببین ال نه همین ببین بده خود شما دو تا اختلاف شد. ببین قاطی نکن، ما یه اصالت و ظهور داریم که اینجا محل بحث تهدید موضوع اصالت و ظهور چیه، یه حجیت و ظهور داریم در این که کدوم ظهور حجت است شکی نیست، ظهور تصدیقی نوع دوم که حجته. حالا یه کلامی داریم یه شکی توش پیش اومده، شک تو چی پیش اومده؟ شک پیش اومده که این احسن شک تو قرینه است، یعنی آقا قرینه بوده به ما رسیده نرسیده، یه شکی حالا یا رو قرینه است یا رو چیه، فعلا کاریش ندارم فعلا مبهم میذارم تا بعد واضح میشه. حالا تو این کلام که شک پیش اومده میگی به صلات و ظهور جاری کن، یعنی ببین ظهورش چیه، بگو همون حجت، ببین ظهورش چیه همون حجته. حالا ببین ظهورش چیه، کدوم ظهور منظوره؟ ما که ظهور تصدیقی نوع دومش رو که نمیدونیم، اگه میدونستیم که حجت بود. حالا که شک پیش اومده ناینی یه حرف میزنه به تبع شیخ، اصفهانی هم یه حرف میزنه. ببین به بیان شهید صدر رحمت الله من بخونم، میگه صفحه 267 میگه الفت فهمیدید پس تهدید موضوع اصالت ظهور یکم سخته ها،
این نقطه مطلوبه همون تصدیقی نوع دوم. اونی که بنا شک کردیم
تو تصدیقی نوع دوم، میگه آقا ببین ظهور چیه، همین ظهور برای تو حجته. حالا کدوم ظهور، کدوم ظهور حجته؟ ولی ما شک کردیم در مراد جدی دیگه، در واقع تو تفسیری نو دوم تو مراد جدی شک کردیم. حالا که شک کردیم میخواد این اصول لفظیه یه راهکار به ما بده. راهکارش اینه که ببین، شما بگید به نظرتون راهکارش چیه؟ یا راهکارش اینه میگه ببین دلالت تفسیری چیست، دلالت تفسیری نوع اولش چیست، بگو همان مراد است. که سلامت بفرستید.
الله
محمد و آل محمد. اینجا جای سختیه، تمرکز بکنید. متاسفانه به دم اذان هم رسیدیم، ولی قله بحث اینجا و سختیه اصلا بحث چیز اینجاست. ببینید میگیم اثرات ظهور جاری کن، یعنی چی کار بکن؟ یعنی به واقع شما آقا شک داری دیگه، شک داری مراد چیه. اگه همه چی جفت جفت و جور بود، هر قرینه متصله معلوم بود، منفصله معلوم بود، هیچ شکی نداری که هیچی، میشه دلالت تصدیقی نوع دوم تمام، این میشه ظهور مراد جدی تمام. همه سختی باب ظهورات کجاست؟ اونجایی که ما یه شک و شبهه‌ای داریم. میخوای بگی آقا تو فضایی که شک و شبهه‌ای داری، تردیدایی داری، اینجا با اصالت و ظهور میتونی مشکل رو حل کنی. یعنی اصالت و ظهور قراره یه ید بیضا بکنه، یعنی تو یقین نداری مراد متکلم این است، میخوای به ظهور کلامش عکس بکنی. واژه ظهور برای اینجا خیلی خوبه. من خودم نمیپسندم به اون تصدیقی نوع دوم بگیم چی؟
مراد جدی؟
نه، مراد جدی که هست، بگیم مثلا ظهور تصدیقی نوع دوم، چون یکم قاطی میشه. منظور اونجا از ظهور یه ظهور خیلی مهم، یه ظهور واضحیه، ظهور واضحیه، ولی کجا ظهور کجا خودشو نشون میده؟ اونجایی که یه شک و شبهه‌ای داریم، میگم آقا یقین ندارم مرادش چی، یقین از نمونه این نسلا، یعنی من یه شب من یه جایی هست تو شک و شبهه‌ای نداری، اصلا شکی نداری قرینه‌ای داریم یا نه، کلامت هم نسل نیستا، ولی تو شکی هم نداری، مثلا به یه دلیلی توی فضای شکی هم نداری، لا قرار نیست من همیشه شک داشته باشم. اینجا نه، اینجا آره، اینجا مثلا تو چی شک کردی؟ تو قرینه. چرا؟ تو اصلا ملاک این که ظهور تصدیق نوع اول باشه قرینه منفصل. مثلا ممکنه تو سه مرحله ممکنه شک کنی، ممکنه حتی تو وضع شک کنی، یعنی تو دلالت تصوری شک کنی. من دیگه با واژه دلالت میگم، فهمیدید چرا واژه ظهور نمیگم، واژه دلالت. تو دلالت تصوری شک کنی، ممکنه تو دلالت تصوری نوع اول شک کنی، یعنی تو چی؟ در واقع تو قرینه متصله شک داری. حالا چند حالت داره، یا شک داری
در
موجودیت قرینه یا قرینه موجود، یا تو قرینه منفصله شک داری، درسته؟ این شکای مختلفی تو باید چجوری رفع رجوع بکنی؟ ما میخوایم بگیم اصالت و ظهور میاد ید بیضا میکنه، یا با ظهور کلام رو عکس کن، به ظهور کلام عکس کن، یعنی ظهور کلام حجت است، ظهور کلام رو بگو همان مراد جدی است. حتی شما میدونی نه اینکه دستم از حضرت عباس بخورم، یعنی در فضای قانونی ظهور حجت است. حالا سوال شیست چیه؟ تیترش تهدید موضوع اصالت ظهور. آقا من میگی به ظهور عکس کنم، به کدوم ظهور عکس کنم؟ منظور به ظهور تصوری است یا به ظهور تصدیقی نوع اول؟ حالا ببینید، میگه فرضیت الاولا فرضیت الثانیه، که تو فرضیت الاولا میگه ما ظهر الیه. حالا سوال واضح شد براتون تهدید موضوع؟ میگه فرضی اول ما ظهر الیه محقق ناینی تبعا لشیخ انصاری. چی گفتن؟ دقت بکنید، گفتن من ان موضوع اصالت ظهور، نه موضوع حجیت ظهورا، اصالت ظهور، یعنی اونجایی که تو شک داری حالا میخواد بگه به این عقص کن چیه؟ میگه روی ظهور تصدیقی نوع اوله. میگه اینا گفتن چیزه، ظهور تصدیقی نوع اول مع عدم قرینه المنفصله. یعنی چی؟ کی میتونی تو به صورت ظهور عقد کنی؟ یعنی بگی آقا این کلام ظهور در این داره، حالا من شک دارم ولی چون ظهور در این داره میگم مراد جدی متکلمم اینه. کی؟ وقتی تو ظهور تصدیقی نوع اولو بدونی مع عدم القرینه المنفصله. کی این پیش میاد؟ کیه که تو ظهور تصدیقی نوع اولو بدونی و عدم قرینه منفصله هم نباشه. اینجا همون جاییه که شیخ انصاری میگه قبل از اینکه اصالت و ظهور رو جاری کنی باید اصالت عدم قرینه رو جاری کنی. حالا فهمیدید اصالت ظهور به صفت عدم قرینه برمیگرده یعنی چی اصلا؟ اصلا برمیگرده یعنی این، یعنی تو چه میتونی اصالت ظهور جاری بکنی؟ وقتی درجه تصدیقی اولی رو بدونی یعنی چی رو بدونی؟ یعنی معنای مزون لهو که بدونی، قرینه متصله رو هم بدونی، اینو بدونی و قرینه منفصله هم نباشه. خب ما چه میتونیم بگیم قرینه منفصله این نیست؟ ببین مع عدم این که من میخونم یک کم یه جور دیگه نوشته، من هم که یک ساعت نوشته رو بخونم، میگه موضوع اصالت ظهور نظر اینا مرکب من جزئینه، یکم سخت گفته، مرکب من جزئین، احدهما از ظهور و تصدیقی و الاخر و عدم القرینه المنفصله. ظهور تصدیقی رو باید بدونی، عدم قرینه منفصله هم باشه تو بتونی اصالت ظهور جاری بکنی. در واقع اینا چون قائلن که اصالت ظهور یعنی این، میگن قبلش باید چی جاری کنی؟ اصالت عدم قرینه. اصالت عدم قرینه چی کار میکنه؟ اصالت عدم قرینه، قرینه منظور متصله است یا منفصله؟
نه
اهم اصالت عدم قرینه منظور اهم. حالا نگاه خود شیستر توضیح میده، میگه فمت ها ما احرزنا کلاهازه، میگه وقتی ما این دوتا چیز رو احراز کنیم ظهور حجت میشه، و متا شکک نافی زالک، میگه حالا اگه شک کنیم تو این دوتا، یعنی شک کنیم تو ظهور تصدیقی نوع اول و یا شک کنیم تو قرینه منفصله، میگه فاین شککنا فل اول من ناحیت احتمال قرینه المتصله، فل اول منظور چیه؟ جزئین، منظور تصوریه، منظور تصدیقی نوع اوله دیگه. میگه اگر شما توی اون فضای تصدیقی نوع اول شک داری، یعنی تو چی شک داری؟ میگه یعنی تو قرینه متصله شک داری دیگه، که علتی تقدم فی المقدمت انها فلان او شککنا فستانی، میگه یا تو دومی شک داری، دومی چیه؟ منفصله، من ناحیت احتمال قرینه منفصله، درسته؟ میگه فلا تجری اصالت ظهور طبق نظر اینا، بل کننا به حاجت الى اصل فی المرتبه السابقه، یعنی اول باید یه اصل دیگه جاری بکنی که تازه موضوع اصالت ظهور شکل بگیره. چیه اون اصل؟ میگه باید یه اصلی در مرتبه سابقه اجرا بکنی که ینقه لنا موضوع اصالت ظهور، و هو اون اصل چیه؟ و هو اصالت و عدم القرینه المتصله فالمنفصله. میگه تو اصالت قرینه رو که جاری میکنی هم این درست میشه همون درست میشه. پس این که میگن اصالت ظهور به اصالت عدم قرینه برمیگره واضح شد یعنی چی؟ خیلی به نظرم قشنگ واضح شد. یعنی تو بابا باید اول ببین راحتشو بخوایم بگیم، حالا خیلی متن رو خوندم و فنی بود و اینا، بعد ایشون خودش میگه، میگه فنه و اصالت عدم قرینه المتصله مثلا نهرز ما احراز میکنیم الجزء الاول را و هو ظهور و تصدیقی، و به اصالت عدم قرینه منفصله نهرز الجزء الثانی را، پس فنحتاج و الى اجرای اصلین طولیین، منظورش اصالت عدم قرینه متصله و اصالت عدم قرینه منفصله است، الا اذا قطع وجدانن به عدم قرینه متصله و منفصله. میگه اگه قطع داری که قرینه نداری، یعنی مشکلی که نداری، هیچ چیزی که مشکلی نداری دیگه، وقتی شک میکنی تو مقیقی یادتونه که اصالت ها اصالت ها تو فضای شک بود، شک میکنی اول باید اصالت عدم قرینه جاری بکنی که تازه موضوع اصالت ظهور شکل بگیره. واضح شد؟ این معنای ارجاع اصالت ظهور به اصالت عدم قرینه است. اصلا به نظرم از متن مذکر هیچ یادم نمیفهمید مثلا دقیقا چی داره میگه، خیلی بیان سرراستیه. الفرضیت و ثانیه، حالا مظهر الیه محقق اصفهانی، به این محقق اصفهانی چی گفته؟ محقق اصفهانی گفته من ان موضوع الحجیه، یعنی اصلا موضوع حجیت چیه؟ عبارتون ان ظهور تصوری و عدم العلم بالقرینت علا خلاف، ایشون اختلاف داره. اونا گفتن میگیم از ظهور و حجتون، از ظهور و حجتون یعنی چی؟ یعنی آقا در واقع مراد اون جدی بخواد حجت باشه، یعنی همون تصدیقی نوع دوم که معلومه چیه. حالا اگه یه شکی برامون پیش بیاد ما باید دقیق بگیم آقا اصالت ظهور که جاری میشه، میگن آقا ظهور بگیر از کلام، یعنی باید چی کار بکنیم دقیقا؟ ایشون میگه که موضوع حجیت، موضوع اصالت ظهور، ظهور تصوری اولا، قبلی هم گفتن ظهور ناینی میگفت تصدیقیه، مع و عدم علم بالقرینه. اونا میگفتن چی؟ نمیگفتن عدم علم بالقرینه، اونا میگفتن عدم القرینه. نه ببارت میگفتن ظهور تصدیقی و عدم القرینه. ایشون میگه ظهور تصوری و عدم العلم بالقرینه. عدم القرینه با عدم العلم بالقرینه چه فرقی داره؟ خیلی فرق حساسی داره. عدم العلم بالقرینه یعنی شما تا وقتی علم نداشته باشی مشکلی هم نداری و نمیخواد اصالت عدم القرینه جاری بکنی. شما وقتی شک داری بهم میگه کی مشکل برای تو ایجاد میشه؟ وقتی مشکل ایجاد میشه که تو علم به یه قرینه‌ای داشته باشی دیگه. وقتی علم نداری مشکلی هم نداری. اونا میگفتن واقعا نباید قرینه باشد، به خاطر مجبورن اصالت عدم قرینه جاری کنن. اینا میگن آقا مهم نیست واقعا قرینه ای هست یا نیست، همین که تو علم نداری در برای اجرا کردن اصالت ظهور کافیه. پس اینا نیاز ندارن اصالت عدم قرینه جاری بکنن. واضح شد؟ حتی این فرق اول هم بذارید سر جاشو که ایشون میگه تصوری، اونا میگفتن تصدیقی. بعد الان توضیح میده میگه ففی موارد شک فی القرینه سواون کاند متصل، این نظر اصفهانی ها، میگه وقتی ما شک کنیم در قرینه سواون کاند متصل او منفصله چه اتفاقی میفته؟ آره فرق کنیم توی این فضای نظر اصفهانی که میگه و اصلا اصالت ظهور پایش ظهور تصوریه، این خیلی راحت داره میگیره اگه حواستون رو جمع کنید. اونا میگفتن ظهور تصدیقی به علاوه ناینی عدم، نه به علاوه عدم قرینه واقعی. بعد یعنی ظهور تصدیقی یعنی تو باید قرینه منفصل، ظهور قرینه متصلا برای تو باید احراز بشه، تو اون عدم منفصل، عدم منفصلا باید به خاطر مجبورن قبلش اصالت عدم قرینه جاری بکنن، هم متصل هم منفصله. اما شو خیلی راحت داره میگیره، راحت میگیره یعنی تحلیلش از کار عقلا اینه، نه اینکه فتوا نیست اینا، تحلیلش از کار عقلا اینه. اسپانیایی میگه، اسپانیایی که خیلی راحت میگیرن عقلا، عقلا میگن آقا ظهور تصوری این کلامو بدونی کافیه و علمی هم به قرینه نداشته باشی، به عدم العلم بالقرینه همین کافیه، اینو میگن حجت عقلا. میفهمید چقدر راحت گرفته؟ ظهور تصوری گفته چرا؟ منظورش اینه که آقا قرینه متصله هم حتی اگه شک کنی مهم نیست، تو قرینه متصل شک بکنی چی خراب میشه؟
تو قرینه متصل ظهور
تصدیقی نوع اول خراب میشه، میگه مهم نیست، همین که تو تصوری اینو بدونی کافیه. به علاوه معنیش گفت عدم علم بالقرینه، علمی هم به قرینه متصلی منفصلی نداری، در نتیجه وقتی شک میکنی مثلا فقط شک میکنی تو قرینه متصل یا شک میکنی تو قرینه منفصل چی میشه؟ ایشون میگه ففی موارد شک فی القرینه سواون کانت متصله و منفصله نرجع الی اصالت ظهور، یعنی سریعشون میگه آقا اینجا ظهور اصالت ظهور جاری میشه بدون احتیاج به اصالت عدم قرینه. اینجا اصالت ظهور جاری میشه ابتداعا در مقابل اونا که اونا مجبورن اول اونو جاری کنن، احراز کنن قرینه ای، احراز کنن یعنی با این اصل بگم قرینه ای نیست، حالا موضوع اصالت ظهور شد که میگه بلا حاجت نلا اصل عدم القرینه اطولی، یعنی قبلش در طولش لن حفاظ المدلول تصوری الا کل حال. این در واقع اصفهانی در خیلی راحت میگیره، میگه آقا وقتی تو
یه کلمه راحت هست تو
خب ده، حالا حرف راحت میگیره یعنی داره میگه عقلا عرف اینقدر راحت میگیرن. آره به قول شما باید داریم عقلا چی میگن، اینا همه تون میگن عقلا اینو میگن، خیلی هم با هم اختلاف دارن
در مقام تمدید کار عقلا هست.
آره ببین عقلا یه کار میکنن، ببین الان فرق ناینی با اصفهانی چی شد آخرش در عمل چقدر با هم فرق دارن؟ آدم اساس کنه فرقی ندارن دیگه، چون اونا دو مرحله اصل جالی میکنن، اینا یه مرحله ولی آخر یه کار میکنن جفتشون.
عملا دارم اصلا تدامه
نه یه جالی میکنن، نه اشتباه نکن، یعنی اونا دو تا اصل جالی میکنن تا به حجیت برسن، اینا یه اصل جالی میکنن. خب جالی کردن دو اصل با یه اصل چی عجیب ما کم میشه؟ حالا شما پنج اصل جالی کن، اینا همه تو تحلیل کار عقلاست. البته حالا صبر کنید، حالا خود شهید صدر رحمت الله میگه من نظرم وسط ایناست، یه تیکش شبیه ناینیه یه تیکم شبیه اصفهانیه. کجام شبیه ناینیه؟ یا با چیز میگه فرضیت و ثالثه ما هو المختار من انه حجیت ظهور موضوعها چیه؟ عبارتون انه ظهور تصدیقی لا تصوری. اینجا شبیه کیه؟ میگه موضوع تصدیقیه نه تصوری. اینجا شبیه ناینیه ولی میگه ما عدم علم القرینه منفصله. اینجا شبیه اسپانی میشه. خودش میگه حال هوا این وسطه. در واقع ایشون مجبور میشه چیکار کنه؟ مجبور میشه اصالت عدم قرینه مثلا متصله رو جاری بکنه. حالا توضیحاتی میده. میگه من نتیجه تو ذالک انه اذا احتمل القرینه المتصله، یه طرف نظر من غیر احتمال غیر متصله بدیم، کنا به حاجت الی احراز موضوع اصالت ظهور فی المبحث سابقه به اصل، به اصل این اصل عدم قرینه متصله او غیره و از احتمال قرینه منفصله رجعنا الی اصالت ظهور ابتداعا به حاجت الی اصلا طولی لانفصال. بعد میگه ولی اختلاف بین هذه الفرضیات ربما یتصور انه مجرد خلاف تحلیلی نظری الا اثر عملی له الا انه صوفه از هر من خلال البحث وجود و مبضا عملی له ولنبدأ به تعلیق علا فرضیته. میگه اول من این دوتا فرضیه ناینی و اسپانی رو یکم رد بکنم بعد درسم به اون. اینا رو رد میکنه تا صفحه 270 میگه و من هنای از هر المبضا العملی بین الفرضیات الثلاث فإنه بناءً على فرضیت الاولى والثانیه یعنی ناینی و اسپانی کان یمکن التمسک به اصالت ظهور فی موارد احتمال قرینه مجش دیگه طول میکشه بخوام توضیح بدم. حالا خلاصه ایشون میگه یه اثر عملی داره تو دیگه دیدم خیلی حالا الان دیگه به اندازه کافی پیچیده شده فعلا برامون ردش. هر کدوم اینا با این تحلیلشون یه جوابی به میرزای قومی متناسب میدن. واضح شد؟ من سعی کردم این احساس کرد اصلا یه فضایی شکل گرفت. حالا در واقع ما با اصالت و ظهور داریم چی کار میکنیم؟ آخرش میخوام اینو بگم. با اصالت و ظهور میخواییم پل بزنیم بین لایه ظهور با مراد. درسته؟ اصالت و ظهور میگه که تو یه شکی کردی اگر یه میدید داره چی کار میکنه. ببین میگه که تو مگه نمیخوای آخرش به مراد جدی برسی؟ درسته؟ ولی خب ممکنه یه احتمالایی هم بدی قرینه متصله اینجوری باشه نباشه. داره در واقع میشکافه فضای عقلا رو، بگه شما باید چی کار بکنید. میگه آقا قرینه متصله کجاها اثر داره، قرینه منفصله کجاها اثر داره. آخرش میخواد اینو بگه، میگه آقا یادتونه یه جمله همیشه تکرار میکردم که ظهور شاهراه رسیدن به مراد است. چی رو داشتم میگفتم؟ همینو دقیقا. که آقا تو میخوای، دیدید مثلا همیشه میگن آقا این روایت اینو میگه ولی از کجا شاید یه قرینه دیگه معصوم گذاشته مثلا. اصلا مگه نمیگن این همه حدیث سوخته؟ شاید تو اون حدیث سوخته های قرینه ای بوده. شما چی باید بگید؟ در اون حدیث سوخته های قرینه ای بوده، یعنی نکنه یه قرینه منفصله ای بوده. یا مثلا میگن آقا امام اینو داشته به راوی میگفته، مثلا با دستش به یه چیزی اشاره کرده یا فضا معلوم بوده چی بوده، راوی هم نگفته باشه. این داره چی میگه؟ داره میگه نکنه یه قرینه متصله ای بوده. که همه اینا چی کار بکنه؟ دست ما رو از
فهم
مراد اشاره بگیره. اینجا ید بیضای ظهور میاد وسط، اصالت و ظهور. چی میگه؟ میگه آقا در فضای قانونی ما میتونیم به ظهور متکلم عقص کنیم. یعنی چی؟ یعنی ظهور متکلم برای ما حجت است. یعنی از ظهور متکلم میتونیم به مراد جدیش برسیم. فقط حواستون باشه مراد جدی که اینجا میگی منظور در فضای قانونیه، چون اون متکلم هم یه وظایفی داره. اینجوری نیست که امام بگه به من چه. بابا امام امامه، قرار دین تو به تو بگه دیگه، یه طراحی میکنه. اون نیاز داره ما تاریخ حدیث شیعه خوب بلد باشیم بفهمیم سازمان روایتی که اهل بیت. من توی بحث زید در واقع جنبندی‌های مربوط به سنت و روایت و اینا که بود، باید ان شاءالله اونجا پیگیریش بکنیم. امام یه کارایی میکنه، اون کارا باعث میشه که ما بگیم آقا مثلا احتمالات رو چجوری باید درک بکنیم. بیان اون بحثا تو مباحث ظهور میشه این اصالت ها، مثلا اصالت و ظهور. حالا تحلیلش آیا باید اصالت عدم قرینه جاری بشه؟ چون اگه اصالت عدم قرینه بخواد جاری بشه یکم معونه کار سخت‌تر میشه. تو باید برگردی آقا کی گفته اصالت عدم قرینه حجته؟ حالا شاید یکی بگه آقا اصالت عدم قرینه متصله رو من میپذیرم، ولی دیگه اصالت عدم قرینه منفصله رو چرا باید بپذیرم؟ میفهمید؟ هی هر جا گیر بکنیم. واضح شد؟ یعنی به من بگید این بحث تا اینجا که عرض کردم همش برمیگرده که آقا موضع ما نسبت به قرینه و قرائن چی باید باشه؟ از سه ناحیه دقت بکنید، یکی ناحیه مبدأ، یکی مسیر، یکی مقصد. منظورم از مبدأ چیه؟ ما باید وظایف مبدأ یعنی متکلم، یعنی شارع، یعنی وظایف خدا و رسول و انبیا و امامان چیست در بیان، همینجوری بیان کنن هر کی هر جوری خواست بفهمه، یا اونا هم یه کارایی کردن، یه تدبیرایی کردن. بعد مسیر، مسیر یعنی چی؟ یعنی ناقلان و راویان حدیث. اینا هم یه وظایفی دارن که باعث میشه ما بگیم آقا هر کسی رو نباید قبول کنی، باید طرف چی باشه؟ مثلا ثقه باشه. بعد ثقه یعنی چی؟ بعد یه سری وظایف ما داریم، ما یعنی مقصد، یعنی مایی که فهمنده ایم، مایی که قراره به اون مراد برسیم. ما وظیفمون چیه؟ ما وظیفمون فحصه، مثلا فحصه از قرائن نمیدونم چیه چیه. اگه این سه تا فضا خوب به من بگید جنبندی این بحث، ببین شما باید یه سوال بپرسید آقا بالاخره نظر ناینی درسته، اصفهانی درسته، شهید صد درسته، بالاخره اصالت عدم قرینه مقدمه، اصالت ظهور مقدمه، کدومه؟ مثلا ما همینه بخواد مشخص بشه به من بگید باید این فضا مشخص بشه. ببینید ما الان تو جنبندی مزخرفیم، شما دنبال نظر نهایی و نمیدونم جنبندی نهایی نگردید. شما تو رسائل تو کفایه باید دنبال این چیزا باشید، وگرنه من دیدم دیگه تو رسائل کفایه میرم همین دیگه، تقریبا همین که تو مزخرف خوندن میرم تو رسائل هم میخونن، دوباره همین که تو مزخرف خوندن میرم تو کفایه هم میخونن. اینا رو تحقیق رو تحقیق بیارید، جمعش بکنید، حلش بکنید. من تلاشم این بود این سوالات مسائل یه مقدار واضح بشه، حالا دنبالش باید بگردیم. روش حل نهاییش هم به نظر من اینه، من فهمم اینه. یعنی ما تو اون درس خارج با استادی که بودیم یه بحث مفصلی کردیم، ایشون هم نظر بنده رو خیلی پسندید که تو این سه فضا باید در واقع به جنبندی های نهایی برسید که واقعیت و وظایف تاریخی در واقع تشریع چی بوده، از اون بعد واقعیت فضای ناقلان چی بوده، از این بعد کاری که ما باید امروز انجام بدیم چیست، اینا رو باید با هم جمع بکنیم تا به این نتایج برسیم. البته این که عقلا چه کار میکنن اینا سر جاشا، اما یه سوال اینا، حالا این عقلا رو معصومین یه طوری هم تربیت کردن، چطوری؟ گفتن آقا احادیث ما رو این کارو بکنید، سازمان روایت و بحث تاریخ حدیث بحثای مهمیه. این اجمالا مطلبی که به لطف الهی اینجا نه نمیگم مطلب نیست، خوب شد که
تربیت
نه خب حالا همین میخوام بگم با اون بحثا این سر در میاره که آقا ما فقط اینجا به قواعد عقلایی لازم داریم، یا علاوه بر قواعد عقلایی این که تو اون فضای خاص تربیتی معصوم تو واقعیت‌های تاریخی حدیث شیعه چه اتفاقاتی افتادن نیاز داریم، این به این دومیه خیلی نیاز داریم. ما نباید بشین میگم عقلا کلا در هر بین هر سامع و مثلا متکلم این اتفاق میفته پس اینجا اینجوریه، نه اینجا یه واقعیتایی داره که حالا باید سر جای صحبت کنیم. سخت راستش، سخت منظورم اینه که باید خیلی جوانه، حالا ان شاء الله سعی می‌کنیم اون بحثایی که ذیل سنت و روایت هست اونجا یه طوری هست کنید که شما اون بحثای اونجا رو با اینجا جمع کنید در واقع به یه نتیجه خوب بتون، نتیجه که میگم یعنی راه براتون باز بشه. یه ذل سومی هم این بحث داره، یعنی بحث عقلاییش که اینجا انجام دادیم و ظهور و اصالت و ظهور و این حرفا، یه ذلش هم که گفتم بحثای تاریخیه و تاریخ حدیثیه و واقعیت انتقال احادیث و ایناست که ذیل مباحث تعمیق و جنبندی های سنته. یه ذل سوم هم داره، اون ذل سوم چیه؟ مباحثیه که انشالله به لطف الهی زید تعمیق و جنبندی های مباحث قرآن عرض میکنیم. مرحوم مظفر یه کاری کرد یادتونه، ابواب حجج رو که شروع کرد یه باب جدا برای قرآن گذاشت، یه باب برای سنت گذاشت. بحثایی که اینجا زید اخباریون و زید مرحوم میرزای قومی میشه، حالا خصوصا اون بحثای اخباریون مرتبط یه مجموعه بحثای درباره قرآنه، حالا ظهورات قرآن، ببین ظهورات حدیث بحثای تاریخ حدیثی و انتقال حدیث و نمیدونم اینا داره، بحثای قرآن اون یه فضای دیگه داره. یادتونه مرحوم مظفر چی کار کرد؟ اگر یادتون باشه آخر همین بحث، من میخوام بگم این بحثا اینجا خیلی جسته گریخته میاد، ولی ما برای اینکه مفصل حلش کنیم باید بذاریم سر جاش. این بحثای مربوط به روایات رو می‌ذاریم زیلمون تعمیقای سنت، بحثای مربوط به قرآن خصوصا بحث نکات استظهاری که مربوط به نظر اخباریونه، می‌دونید چه نکته‌ای نسبت آیات با روایات چیه؟ در استظهار از آیات ها، نه در استظهار از روایات. دغدغه اخباریون می‌دونید چیه؟ دغدغه اخباریونه که آقا روایات، من آوردم کتاب چیزو براتون تو درس ها خوندم، کتاب فواید مدنیه در واقع اثر آبادی رو، اصلا اینجوری که الان ما اخباریونو میفهمیم نبود. اونا دغدغه‌شون این بود که آقا بدون رجوع به روایات که نباید از قرآن ظهور گرفت، اصلا روایات قرینه منفصله یا آیاتن یا کل متصله یا آیاتن،
یعنی حضور قبول دارن اخباریان.
نه حالا که اخباریان چی میگم میگم بذار سر جاش، من بعد یه طور دغدغه اینه، دغدغه نسبت بین آیات و روایاته که اخباریان توی زیاده روی کردن. چی گفتن؟ گفتن اصلا آیات ظهوری نداره، یا همون حالا کدوم ظهور نداره، یعنی ظهور تصویری ثانی نداره. خوبه میخوام بگم با ادبیات واضح تو میتونی قشنگ بگی ظهور داره، آره ظهور تصوری داره، اما دیگه ظهور تصدیقی نداره، چون بستگی داره روایات و قرینه میگیری که قرینه هست، یا بگو متصل است کل متصل است، یا بگو منفصل است که الان بعد بگی منفصل است، مهم نیست اینش. اینا میگن که افراط کردن، زیاده روی کردن. گفتن چی؟ گفتن آقا اصلا آیاتو بدون دیدن روایات نمیشه فهمید. بعد گفتیم آقا خب زیل یه سری آیات ممکنه روایتی نباشه، اون چی؟ گفتن نه اونم نمیشه، چون حتما معصومین گفتن و ظالمین نذاشتن این روایات به ما برسه. ببینید چیکار کردن؟ وایسادن سر یه قرینه حساس، با اون قرینه حساس اینقدر غلیظش کردن که آیات رو از کار بندازن. از اون ور یه دهی هستن معروفن به قرآنیون، اینا اخباریون هم اینا قرآنیون هم، مثلا همین آقای صادقی تهرانی تو فضای شیعه و یه دو سر چند نفر دیگه هستن تو مصر و عرب و اینا که زیادن. اونا چی میگن؟ میگن آقا قرآن اصلا نیاز به چی غیر نداره، ما یه خدا نعوذ بالله الکن زبانش، خدا یه چیزی بخواد بگه قشنگ میگه دیگه، حالا خدا یه چیزی بگه بعد تو بعد 100 سال یه معصوم بیاد یه قرینه‌ای بذاره، یعنی چی هستن؟ میبینید اونا هم از اون بر افتادن. ما بعد این وسط ببینیم آقا چی چیه، چی میگه اون حرف حق اهل بیت، که آقا هم قرآن قرآنه هم روایت روایته، هم قرآن رو پای خودش سواره هم روایت مفسره، و اینا چجوری باید حل کنیم؟ اینو علامه طباطبایی میخواست به این زبان بده، گفت بهش چی؟ گفت تفسیر قرآن به قرآن. باز این واژه دعوا را انداخت، آقا تفسیر قرآن به قرآن، شما شدی قرآنیون، شما شدی مخالف حدیث، قرآن به قرآن میدونی یعنی چی؟ یعنی حدیث رو بذار کنار. بابا علامه طباطبایی که پدر جد حدیثه، آقا بفهمون یه چیزی میخواد بگه. حالا شاید تو واژه روی یه جنبه، ببین نکته اینه، هم جنبه قرآن، قرآنیت قرآن مهمه، هم جنبه تفسیریت روایت. حالا ما اون جنبه اهمیت قرآن رو علامه گرفته اسمش گذاشته تفسیر قرآن به قرآن، بله از یه بر دیگه هم باید بگیم تفسیر قرآن به حدیث. اینو ما باید کجا بحث کنیم که یه بار حل بشه نسبت آیات و روایات در ظهور استظهار چه شکلیه؟ از اون بر اخباریون از یه بر افتادن، قرآنیون از یه بر افتادن. بیان علامه طباطبایی میگه تفسیر قرآن به قرآن گرچه ظاهرش شبیه قرآنیونه ولی قطعا منظورشون نیست. اون چیه باید بذاریم کجا؟ جای خوبش ذیل قرآنه، یعنی ذیل اون باب قرآن که مرحوم مظفر داشت، اونجا چند تا بحث مطرحه. مثلا بحثای پراکنده، مثلا یه بحثی داشتیم توی عام و خاص که آیا میشه با روایات با خبر واحد قرآن رو تخصیص زد یا نه، اون یه بحث خیلی مهم میدونی اونجا اصلا یه دغدغه تفسیری شکل میگیره. ما باید اون بحث اونجا رو با این بحث اخباریون با حتی این بحث قرینه‌ای که چیزو ور میذاری با اینا رو جمع کنیم، اونجا بگیم ما آخر نسبت قرآن و روایات تو استثنا چه شکلی میشه. این میشه یه بحث اختصاصی در واقع فضای واقعی تشریع، نه دیگه آقا اوغلا چی کار میکنن، نه واقعیت قرآن و حدیث چیست دیگه. میبینید بحثای اینجا بیشتر یه مقدار حال اوغلایی پیدا کرد، کلا اوغلا چی کار میکنن، ملاکشون چیه، ولی یه زلش بحثای اوغلایی سر جاش درست، یه زل بحثای روایی گفتن هست، یه زلم بحث قرآنی. این سه زل رو با هم جمع کنید تازه به نظرم عمق مباحث اینجا که کاربردی میشه مشخص میشه. پس ما بحث رو اینجا تموم میکنیم تو جنبندی استظهاری باب حجج. این جلسه هم یه جنبندی همین چهار جلسه همون بود، اما یه دو سه جلسه زیل سنت، مثلا یه دو سه جلسه زیل قرآن، اونم مکمل اینجا میشه که حالا باید شالا ببینیم چه جوری بعد اون مدیریت بشه. تاریخی منظور تاریخ حدیثیه دیگه. تاریخ حدیثیه بله، یعنی روایی بازاویه‌ای که آقا با... یعنی منظور اینه آقا واقعیت احادیث اهل بیت چه شکلی به ما رسیده. مثلا یکی برگر بگه آقا تو کتابخونه شیخ، چون میگن اینا رو دیگه، میگن کتابخونه شیخ طوسی آتیش گرفت، نصف آل ممکنه کلی قرینه منفصله اونجا بوده باشه به دست ما نرسیده باشه، شما چی میگی؟ سکوت میکنی، سکوت الخاطر رضا. یا یکی دیگه مثلا آقای فلانی دو تا روایت پیدا کرده ذیل رجال کشی که مربوط به یه تاریخی از اهل بیت که آقا تو این تاریخ میگه قالیان به شدت روایاتو تعریف کردن و مثلا دیگه درست و از غلط رو نمیشه تشخیص داد. اگه این روایت رو جدی بگیری میراث حدیث شیعه داغون میشه که یه سری از این آدمای افراط کننده تو فضای رجال و اینا میرن چه جوابی به این میخوای بدی؟ همه نمیدین آخر چه نکته‌ای تو ظهور براتون میاره؟ این نکته میاره که آقا خب احتمالی که قرینه منفصل زیاد باشه یا دست و تحریر زیاد باشه نشم تشخیص داد زیاده. یه فتو چجوری میخوای به مراد شاعر برسی؟ مراد منظور روایاته. با بحث تاریخ حدیثی اینا باید قشنگ حل کنی که آقا یه سری از اینا غلط هستن، دروغه، خود این روایت گزارش غلطیه. مثلا آیه شبیری یه مقاله درباره این داره. ها میگم این بحثای حساس داریم که سرریز استظهاری داره برای ما. تو قرآن هم که توضیح دادم همینطور. پس یه ذل قرآنی، یه ذل روایی با اون روکرده. من مظفر چیکار کرد این دو تا ذل رو؟ همونجایی که اون جلد زوائل کتاب و اینا رو کجا بود این بحث رو گفت؟
مورد چهار بود.
آه ذیل مورد چهار بود. بله. ذیل مورد چهار که وجب وجیهت ظهور بود.
ذیل مورد به... چهار
رو همون ذیل کتاب ما میخوام صفحه شو بهتان. صفحه 502. یعنی میشه دال. حجیت و ظهور به نسبت الا غیر مقصودین. اونجا درباره آیات و روایات یه جنبندی صفحه 502 کرد. گفت اما کتاب اما سنه، آخرش اینو گفت، گفت آقا اگه قرینه خود خداوند تو قرآن باید می آورد، اگه قرینه لازم بود، یعنی کار انداخت فقط گردن خدا خلاصه شوخی میکنن تو قرآن تو سنت هم گفت اگه چیزی بود باید راویان می آوردن، اگه نه بودن غلط کردن. مثلا آقا این که مسئله حل نمیشه که تو مشکل بندازی توپو بندازی تو زمین اونور که لو اگر بود باید می اومد. این کافی خوبه، لازمه، حرف غلطی نیست، ولی ما درباره قرآن باید یه حرفای دیگه بزنیم. آقا یکی برگه بگه آقا خود قرآن برنامه‌شو نیورده، اعتماد کرده به اون چیزی که گفته مفسرین، مفسر حقیقی من معصومینن، تو بیار چه جوابی میدی شما؟ یا مثلا خب میگه خب معصومین باید می آوردن، بعد میگه آقا نه من شاید معصومین آوردن ظالمین زمان نذاشتن به ما برسه. چی باید واقعیت تاریخ تشریع اسلامی و اینا بررسی بشه از نگاه شیعی تا حل بشه. این به لطف الهی جنبندی نهایی بحثای استثاری باب حجیت ظواهر که حالا احتمالاً یکی دو جلسه بحثای روایی باید بهش اضافه بشه زیل همونجا که گفتیم، یه یکی دو جلسه بحثای قرآنی که دیگه این حل بشه تا برسیم به بحثای سوم از بحثای استثاری که کجا میشه؟ میشه تعادل و تراجی، زیل جمع عرفی، تعارض غیر مستقر. تازه این ستاری که گفتیم باید یه جلسه جنبندی نهایی بزنیم که اونجا این سه در واقع الگوریتم استظهاره از صفر تا صدش کامل بشه که دیگه اونو نمیدونم چه کار باید بکنیم. فقط اگر توفیقی باشه دعا کنید خدا بخواد به درد اسلام و مسلمین بخوره انشالله. حضرت از ما راضی باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
به عنوان اصلا یه سوال به عنوان مثلا دنبال جوابش هم ازدار این سوال میرزای قومی تو چه لایه هم مثلا تو تو لایه تصدیقی نور اول به
این که میرزای قومی چی میگه من چند تا آدرس بهتون بدم. این که خود میرزای قومی اصلا چه میخواهد بگوید خود این معرکت الآراییه. اتفاقا یه مقدار متأثر از این مبانی مختلفیه که این آقایون ممکنه خودشون داشته باشن، یعنی وابسته اینکه خودشون چی میگن تو ظهور حرف میرزا میگن آقا این که علل قاعده که همچین حرفی نمیزنه، مثلا پس اونو داره میگه. مثلا یکی از جاهایی که در واقع خیلی خوب و مهمه سید عبدالحسین لاری رو که میشناسید که معروف و بحث ایشون از شاگردان شیخه، یه حاشیه خوبی بر رسائل داره تو همین سیدیاتون هست از تعلیقه علی فرائض جلد یک صفحه 167. مثلا اونجا میگه آقا این توجیهی که شیخ میگه که خیلی واضحه، مثلا بعد مثلا خودش سعی میکنه حالا یه توضیح بده، مثلا دو توضیح برای میرزای قومی میاره که مثلا ظهور رو در حد اطمینان لازم میدونسته نکنه که این حرفو زده. یا مثلا میگه نه نکنه اصلا ظهور از باب زن شخصی حجت میدونه. خب ببین اینکه میرزا واضحه چون همین احتمال داره، چون اون موقع هنوز به میرزا حالش انسدادیه، خیلی معلوم نیست زن رو داره شخصی میکنه، نوعی میکنه، یا معلوم نیست مثلا میخواد ببره در حد اطمینان. این بحثی که امروز بعد از شیخ انصاری به برکت ایشون به لطف تحقیقاتی شده برام واضحه، آقا زن شخصی نوعی این اون زمان یه مقدار این میخوام بگم یعنی بیان چیزا اگه ببینید، یا مثلا دورر الفواید جدید صفحه 86، چون کار میرزا یه ریشه‌ای توی کی داره، کار میرزا یه ریشه‌ای هم تو کار چیز داره، تو کتاب استادش وحید، کتاب در واقع چیه فواید های ریه. اصلا تو فواید الان من یادم رفت اون آدرسش رو بنویسم، حالا ببینم اینجا دارم. فواید های ریه اصلا یه بحثی درباره همین مشافهین داره، تو همون فهرستش بگردی یکی از اون فواید ها درباره همینه، که خب رسائل یه بیانی داره. مثلا بحر الفواید جلد 2 صفحه، بحر الفواید یکی از در واقع شروع خوبه بر رسائل، جلد 2 صفحه 36 بر مرحوم آشتیانیه، یه چکیده خوبی داره از این بیان میرزا و بیان شیخ و اینا. ولی میخوام بگم این که دقیقاً میرزا چی میگه، کدوم یکی از این، چون ببین قطعاً این میرزا این تفصیلاتی که ما الان داریم میگیم تو ذهن شریفشون نیست به این غلظت دقیق. آقا مثلا اینقدر پیش نرفت تو، مثلا این بیان شهید صدر به نظرم خیلی پیش رفته است. ایشون قشنگ داره میگه آقا تهدید موضوع اصالت ظهور، که آقا میگه با ظهور بگیر، ظهور حجته، چی بگیرم الان چیکار کنم، بین منفصله چیه متصل، دقیق میگه ناینی اینو میگه، نمیدونم اینو میگه، بعد تو میفهمی آهان این که اصل به این برمیگرده یا اون بر نمیگرده، اینا رو میفهمی. میبینی چرا بحث پیش رفته. بعد الان قشنگ سوال میکنه آقا حالا که اینقدر قشنگ شد به من بگو میرزا قومی چی میگه. میگم آقا میرزا قومی یه موقعی بوده که یکم مبهمه، همه اینا معلوم نیستش. به هر حال امروز ما دیدگاه موافق میرزا هم داریم، مثلا آیه ایروانی، آیه روحانی. آیه ایروانی یه کتابی دارن، تو دو تا کتابشون هست، اصول و فقه، اصول نهایت و نهایه، جلد 2 صفحه 52 مثلا موافق در واقع از معاصری موافق میرزا، یا مثلا منتقد اصول آیه روحانی جلد 4 صفحه 215، اینا موافقن. به هر حال اکثریت هم مخالف با میرزا دیگه. مثلا اصالت عدم قرینه باید جاری بشه علاوه بر شیخ، مثلا گفتم ناینی هم داره میگه فواید جلد 3 صفحه 137، نهایت الافکار جلد 3 صفحه 91، یا مثلا نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 172 169 هم ببینید، اینا مربوط به اصالت عدم قرینه بحثای در واقع خوبی داره. خب این بحث مفصله، راستش این بحث خیلی پیشرفت کرده. میدونید چرا؟ این بحث جدیدیه، عرض کردم خدمتون. چرا این بحث جدیدیه؟ گفتم تو فضای قبلی ها چرا نبود شیخ که اومد، بحث ظهور رو دارم میام، کل لغوی رو نمیگم، اصلا ظهور اولین بار به طور خیلی جدی و منسجم، چون تقریب شیخ بود که آقا الا مخرج به دلیل بعد ظهور رو مسئله کرد. قبلش انقدر ظهور به این شکل که شیخ مسئلهش کرد، حتی موردی بود مثلا ظهور قرآن ظهور نداره نمیدونم برای مشافهینه، ولی شیخ بهش انسجام داد. خلاصه باید کار بکنید، یعنی آماده باشید که بسایل کفایه پیش ببرید.